سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع سبک زندگی عاقلانه و جاهلانه. جلسه اول.
زینب صبور، صبر حضرت زینب سلام الله علیها. به شهامت حضرت زینب سلام الله علیها، به معنویت حضرت زینب سلام الله علیها. ولی جان کلام، جان مطلب در این اسمه، در این صفته، در این لقبه، عقیله بنی هاشم. عقیله طبق اونی که در مباحث ادبیات عرب در علم صرف مطرح میشه، وزن فعیله مبالغه رو میرسونه، حالا یا صفت مشبه است یا مبالغه است. به تعبیر حضرت استاد آیت الله جوادی آملی، این تای عقیله تای مبالغه است و برای مرد و زنش هم فرق نمی کنه. چه مرد چه زن جفتش واژه عقیله به کار میره، مثل علامه. خب واژه عقیله یعنی کسی که در اعلی درجه عقلانیت، دیگه بیشتر از این فرض ندارد عقلانیت برای کسی. خب ما این رو کمتر بهش پرداختیم، مخصوصا حالا یه ذهنیت هایی در مورد جنس نسوان هم گاهی مطرح، برخی روایات هم از اون طرف میاریم، در حالی که این روایات اینوری هم باید نگاه کرد. بله در در نهج البلاغه امیرالمومنین تعابیر خاصی دارن بعضن درباره برخی خانوم ها در مورد جنس زنانه، که البته در مورد جنس مردانه هم بالاخره تعابیر دیگری اون طرف هم هست. بالاخره طبیعت این جنس یه اختزاعاتی داره، عاطفه در این جنس بیشتره و اون نرم افزاری که باید کنترل بکنه مسائل اجتماعی رو تحت شعاع عاطفه قرار میگیره بسیاری از اوقات. ولی خب این اسم و لقب عقیله برای حضرت زینب سلام الله علیها خیلی معادلات رو میرزه به هم. یک زن در اعلی درجه عقلانیت، خیلی باید این تأمل کرد. ما این وجه عقیل و عقیله حضرات معصومین رو کمتر بهش پرداختیم، باید اعتراف بکنیم و از نقایص ماست، ایراد ماست. بعد اون وقت اینجور میشه که بعضی ها میان پوز میگیرن برای عقلانیت، یا بادی تو غبغب میندازن، میان میگن ما عقلانیت، شما تهجر، شما تهجر. همون بادی که یزید به غبغب انداخته بود، میگم این دوره این حرفا دیگه تموم شده، اینا دیگه تهجره، زمونه عوض شده، دنیا دیگه اختزاعاتش فرق میکنه. دوره اینجور بساطای، حالا میدونید یزید خیلی لیبرال مسلک بود، این دقیقاً شما بخواید تطبیق بدیم با کاراکترهای امروزی، تیپ شخصیتیش تیپ لیبرال بود، آدمی که بله میگفتش که دوستی داشتیم از مبلغین بین المللی، میگفت که فلان طلبه رفته بود تبلیغ در اروپا، بعد میخواسته صحبت بکنه تو محرم برای مردم، حالا اینم طلبه ساده، رفته بود برای منبر گفته بوده که آقا یزید خیلی بد بود، عرق میخورد، با سگ بازی میکرد، زنا میکرد. خب یارو زد گفت ننه منم همین کارا رو میکنه، که این چی داره میگه، اینجوری که کی این کارا رو نمیکنه. یعنی دقیقاً تیپ شخصیتی آدم اینجور آدمی. بعد فقط گفت که حیف که این آدم تو شام به دنیا اومد، این آدم باید تو قلب آمریکا و اروپا به دنیا میومد، قشنگ حالشو میبرد. حیف بود این بدبخت اینجا چرا امکانات نبود تو شام به دنیا اومد. خب این میشه نماد عقلانیت. بعد جالبه الان هیچ کس جرئت نداره از یزید دفاع بکنه، یه چهره کاملا منفور، یه آدم کاملا بیعقل. شما بین خود اهل سنت که حتی رو معاویه هم حساسیت داره، شما در معاویه نمیتونید جلو اینها موضع تندی بگیرید. ولی در مورد یزید که میرسیم حالا میگه اون که خلیفه است که، مگه خلیفه نیست؟ خلیفه پیغمبر نیست؟ میگه نه حالا این یکی رو ولش، این مشکل داشت. چی میشه که به محاق میره این مدل عقلانیتی که یزید مطرح میکنه؟ چون طلوع میکنه عقلانیت حضرت زینب سلام الله علیها. ما با این عقلانیت خیلی کار داریم. دوران ظهور دوران طلوع عقلانیته. امام عصر وقتی که تشریف میارن اکمل احلامهم، عقل مردم رو کامل میکنن. البته این سیستمی داره، جریانی داره، روندی داره. همینجوری نیست اون روز اولی که اومدن اشاره کردن همه عالم کن فیکون شد. ما خیلی تصورات کاریکاتوری داریم نسبت به جریان ظهور. جریان ظهور کاملا روال طبیعی خودش رو داره. اینایی هم که عقلشون کامل میشه اول اون حلقه اول ارتباطی با امام عصرن، اینها رو حضرت عنایت میکنن، اشاره میکنن، عقلشون کامل میشه. حالا اونم عقل کامل میشه چه اتفاقاتی میفته، چی میشه؟ اون وقت توسعه میاد رو مدل عقلانیت دینی، سیاست ورزی میاد رو مدل عقلانیت دینی، فرهنگ مدلش میشه مدل عقلانیت دینی، اونایی که الان دقیقاً برعکسه. لذا تعبیری که به آخر الزمان میشه چیه در روایات؟ تعبیر به جاهلیت اخراس. آقا دیگه جاهلیت نیست که. تو سوره احزاب آیه 33 تو ماجرای تطهیر و اینها، خب ما این تیکه رو خیلی واردیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، نه همه حفظ. ولی قبلش چیه؟ و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، جاهلیت الاولا. ببینید مفسرین چه کردن با این واژه. حالا ظاهرا پیغمبر امت رو گذروندن، عبور دادن از جاهلیت. ما وقتی میخوایم بگیم میگیم دوران جاهلیت بود که پیغمبر مبعوث شدند و اومدن و تمام شد دیگه، دوره جدیدی آغاز شد. قرآن چی میفرماید؟ میفرماید که شاخصه جاهلیت این بود که اهل تبرج بودن. جالبه که قرآن در مورد جاهلیت دو سه تا نکته دست گذاشته، یکی حمیت الجاهلیه، یکی تبرج الجاهلیه. بعد از اونجا که حمیت رو میگه جاهلیت اولا نداره، فقط وقتی تبرج رو میگه جاهلیت اولا داره. یکی روی این بده بستونای جاهلانه، زد و بندای سیاسی و تعصبی، اینو دست میذاره میگه این از شاخصهای جاهلیته. یکی هم روی تبرج، خودنمایی های، یعنی دقیقاً سیاست و اقتصاد امروزی، سکولار لیبرال، حزبی، مظهر حمیت، حزب و بیبندوباری، مظهر تبرج. بعد حالا دست میده رو تبرج. حالا دم تبرج به یه بحث مفصلی کرد، من نمیخوام واردش بشم. تبرج یعنی چی؟ هر جا هر کی هر نوع پوششی داشت این تبرج میشه یا نه؟ نه فعلا بحث بحثمون نیست. تبرج گفتن از برج میاد، همونجوری که برج تو دیده میشه، تبرجم باز اینا بحثای ادبی دیگه، حالا خیلی نباید اینجا اینجور بحثا رو کرد. تفاعل گفتن معنای متابعه میده، پذیرش، کسی بپذیرد خودش رو به این حالت در بیاید که برج باشد، در دید مردم باشه. اینی که امروزی‌ها بهش میگن سلبریتی تو این فضاهای شبکه‌های اجتماعی، این تبرجه. اصل تبرج ایناست که خودتو بکشی که لایک بیشتر بگیری، دیده بشی، بیشتر ویو بشه، این میشه تبرج. بعد شما اینو براش مدیریت بیاری، نرم افزار طراحی کنی، سخت افزار طراحی کنی، مسابقه بشه مسابقه تبرج. خیلی در مورد اینا حرفه، حالا ما مقدارشو نوشتیم، بعدن باید عزیزان مراجعه بفرمان اگر خواستن در نقد اینجور شبکه‌های اجتماعی. اینا مدلی که پشتش بوده، عقلانیتی که پشتش بوده تبرج بوده، تبرج. بعد قرآن دست میده رو تبرج، میگه این چیه؟ این شاخصه جاهلیت بفرمایید اولا. خب چرا اولا؟ اولا رو وقتی میارن که یه اولا باشه یه اخرا باشه. مفسرین برید ببینید در ذیل این آیه چی فرمودن، فرمودن ما یه جاهلیت اخرا هم داریم. این تفسیر نمونه خیلی بحث خوبی کرده ذیل این آیه، اونجا میفهمن که مقایسه میکنه امروز رو با دوران جاهلیت پیغمبر، میگه امروز بدتره یا اون موقع؟ میگه اون موقع فقط دخترها رو میکشتن، امروز هم دختر رو میکشن هم پسر. اون موقع میبردن خاکش میکردن، الان میان کورتاژ میکنن توی دستشویی سخت میکنن. اون موقع فلان میکردن الان اینجور میکنن، اون موقع اونجور میکردن الان اینجور میکنن. 10-20 تا مقایسه میکنه، آدم وقتی نگاه میکنه خدا وکیلی راست میگه، اونا جاهل نبودن، خیلی آدم های عاقلی بودن، خیلی خوب زندگی میکردن، خیلی سر به راه بودن. جاهلیت مدرن. بعد امام باقر فرمودن که جاهلیتی که امام زمان باهاش مواجه میشن بدتر از جاهلیت اولاست، چون اونجا پیغمبر اومدن با یه سری آدم درگیر شدن که اینا سنگ و چوب و اینها رو میپرستیدن. امام زمان میاد با آدمهایی مواجه میشه که اینا اتم میشکافن. بعد حضرت فرمودن که حالا تو قالب دینیش، این خیلی روایت عجیبی از امام باقر، فرمودن مهدی ما با کسانی مواجه میشه که مفسرین قرآنن، با قرآن رو به روی مهدی میستن، اینا فولن این آیات رو، خوب بلدن که برای چه حرکتی کدوم آیه رو استفاده بکنن، همه رو حفظن، همه رو برد اصلا تفسیر نوشتن، اصلا میدونن، خوب بلدن چیکار بکنن. با مفسرین، مفسرینی که جاهلند، جاهلند. مفسره میاد میگه که مردم از این مناظر زیبا محروم نکنین، داره تبرج رو تئوریزه میکنه قرآنی. خیلیه، تبرج رو تئوریزه قرآنی بکنی، یعنی جاهلیت اخرا رو بکنی قرآنی، اصلا فکت قرآنی بهش بدی، خیلی هنر میخواد. خب امام زمان با اینجور آدم ها چجور باید درگیر بشن؟ به چی باید استناد بکنن وقتی همه چی دستش، همه رو بلده؟ خیلی کار سخت داره. خب مشکل چیه؟ مشکل اینه که عقلانیت نیست، جاهلیت اخرا. عقلانیت چیه؟ اینا رو باید از حضرت زینب سلام الله علیها آموخت. عقیله بنی هاشم، عقیله عرب، عقیله عرب خیلی تعبیر بلندیست، هرچند ما بیشتر از اینها رو برای حضرت زینب قبول داریم. عقیله عالم، عقیله عالمین، عالمین. کی به گرد پای این حضرات میرسه در عقلانیت؟ خب این عقلانیت چیه؟ این عقلانیت جریانسازی عبودیت. عقلانیت یعنی عبودیت. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اونیه که خدا باش پرستش بشه، عقل ابزار پرستشه. عقلانیت یعنی کانال عبودیت، عقلانیت یعنی عین عبودیت، عقلانیت یعنی عبودیت. عقیله یعنی عبد، عاقل یعنی عابد، یعنی متعبد. خب الان چقدر فضای دنیا اینو داره نشون میده، چقدر نوع عقلانیت میدونن. کجا آدم مؤمن و متعبد رو عاقل میدونن؟ کجا امام خمینی رو یه عاقل میشناسن؟ با بیرون کار نداریم، خودمون. اینایی که الان اصحاب ورشکسته حضرت امام، خیلی هاشون ورشکسته های سیاسی، چپکرده های سیاسی، اینا تعریفی که دارن از سیاست و تعامل با دنیا و مدیریت اجتماعی، مدیریت سیاسی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، تصویری که دارن نشون میدن چه ربطی با امام داره؟ امام کجای این تصویره؟ چقدر امام عاقل محسوب بشه در برابر این تصویر؟ چقدر امام زد و بنداش اینجوری با دنیا؟ برخی از همین حضرات که الان کارهایی هستن، نمیخوام خیلی باز صحبت بکنم، الحمدلله شما همتون عاقلید به همون معنای اصلیش، میفهمید کی داره کجا رو میزنه. برخی از اینها بعد از اون ماجرای حضرت امام رضوان الله علیه که فتوا دادن قتل سلمان رشدی رو، اینا تحصیل کرده های اونور بودن، وقتی که اونور بودن داشتن درس میخوندن، اینا برآشفته شده بودن، آشوبیده بودن. بعد اومده بودن گفته بودن که این پیرمرد داره دنیا رو علیه ما میشورونه، کجای این کار عقلانه است؟ بعد دیدید اینایی که اون موقع عقلانیتشون این جور بود، بعد چی شد؟ سر از کجا در آورد؟ کجای جهاد عقلانه است؟ کجای استقلال عقلانه است؟ کجاش عقلانه است؟ میگه سیستم نظامی تو تعطیل کن، مثل ژاپن میگردونن برات، میفرستن بیاد بگرده. عقلانیت رو ببین، ژاپنیا قشنگ دارن پیشرفت میکنن. میشه عقلانیت، نماد عقلانیت کیه؟ کجاست؟ ژاپن. رسما گفتن توی دوره هایی، گفتن ما میخواییم به کجا برسیم؟ خوندید اینا رو یا نه؟ ژاپن اسلامی. خیلی دارم پرت صحبت میکنم، سنگینه حرفا. بیام این ور بیام اون ور برم، کجا برم؟ الان امشب گم شدیم قشنگ، بلدم هر طرفی خواستین میتونم برم. ورود ممنونم، چند تایی اومدم خلاصه دیگه حرفه‌ایه. ورود ممنونم، بخواید میریم. شما فقط این عقلانیت ماست، شما هرچی بخواید ما همونو. به امام صادق علیه السلام بعد از این روایت خیلی عجیبه، در کافی شریف اول کافی کتاب العقل والجهل عرض کرد که آقا جان و اما فی معاویه و اما ما کان فی معاویه، اونی که معاویه داشت چی بود پس؟ این عقلانیت مردم میگن او چقدر عاقله؟ کی علی رو ممان عاقل میشنسه؟ خیلی دیگه ما حزب اللهی باشیم از باب اسمتش و اینا قبول داریم، و اینه نماد عقلانیت نیست امیرالمومنین. علم هست، علم هم با عقل فرق میکنه. خیلی حرکاتی کرده که اصلا برای ما با منطق ما جور در نمیان. یه دفعه یه جایی قطع رابطه میکرد، یه جایی میپذیرو، سری یه مسئله پافشاری میکرد، بس سری یه مسئله دیگه راحت کوتا میومد، سری یه مسئله هرچی فشار میابودن میگو کوتا نمیا. حالا خنده دارم هست، بعضی حرفا رو آدم از عوام میشنوه، بیسوادیه دیگه، بدبختیه دیگه. از امیرالمومنین میخواد نماد نشون بده، نماد چی نشون میده؟ قدرت علی رو، نه عقلانیت علی. اون یهودیه کجا ایمان آورد؟ من از این یهودی ها خوشم میاد، نرید بگید از این یهودی ها خوشم میاد، آدم های عجیبیه. به تعبیر شهید مطهری میفهمد که عجیبترین نژاد عالم، در مورد یهودی ها تو حماسه حسینی فهمه، پیچیده ترین نژاد عالم یهودی ها. یهودیه این همه آدم گاگول تو مدینه بودن وایستادن مثل ماس نگاه میکردن، امیرالمومنین با دست بسته میبردن، دیدن یهودیه وایستاده داره شهادت این میگه، گفتن این دیگه الان چیه؟ الان دیگه چه وقت شهادت اینه؟ عقلانیت علی گرفت منو بابا، اینا قدرت علی گرفتتشون، یه مش آدم احمقن اینا، فقط علی وقتی در خیبر رو میکنه حال میاد. گفت نه، من در خیبر رو دیدم، الان دست بسته رو دیدم، فهمیدم یه عقلانیتی پشتشه، این گرفت منو. بعد ما میام تصویر میکشیم از امیرالمومنین شیر و شمشیر. خب حالا این بدبخت بره دست بسته ببینه که وای میسه رو به رو امیرالمومنین، داد میزنه میگه یا مذل المومنین، داد بزن، حرف بزن، عفو کن، بیرون کن، زندان کن، اعدام کن. چرا؟ ما قدرت، قدرت مهمه، عقلانیت. امیرالمومنین عقلانیت رو ببین، تدبیر رو ببین، اداره رو ببین، نمیفهمه. بعد در مورد امیرالمومنین چی میگن عوام؟ دیدی میگه که آقا مثل علی خوبه، بیاد همه رو بزنه درو کنه بره. من همجوری خود نگاه میکنم، چشم همجوری میکنم، میگم چند کلاس سواد داری؟ علی اومد درو کرد رفت، آقا چه وضعشه مملکت، بیان درو کنن، صاف کنن، بره، هرکی یه جایی چیز خود اعدامش کنن. امیرالمومنین کیو اعدام کرد؟ اون شاخشون که طلحه و زبیر بودن، امیرالمومنین خواست برخورد بکنه، تازه اونا رفتن لشکرکشی کردن، حمله کردن، ماجراهایی پیش اومد. مفصله تاریخ امیرالمومنین، باید میلیمتری خون. چی شد؟ بعد یه خود گذشت، همین حزب اللهی های پای رکاب منم گفتم بیا توبه کن ببینم شمشیر گذاشتن. زود بگو استغفرالله، توبه کن. از افهم استغفرالله نه اینجوری فایده نداره، توبه توبه درست حسابی و بگه غلط کرده، اینجوری میشه دیگه، فشار میاره اینا رو عزل کن. بعد عزل که کرد به یه جاهایی میرسه دیگه، کم کم میاد از اونجا داره سرریز میشه تو جیب ماهام داره میاد. بعد اصلا نگاهش اینه، اصلا امامو میخواد برای همین. خیلی ها بیعتاشون بیعتای سیاسی سلبی بود، فقط نه به معاویه، مثل انتخابات خودمون دیگه، دو قطبیایی که میشد و میشه، طرف سایه اینم با تیر میزنه. تو این انتخابات پارسال یادتونه طرف میگفت ای بگردم این عالمو باید به فلان فلان شده فلانی رأی بدیم که اون فلان فلان شده فلانی رأی نیاره. فضا اینجوریه دیگه، فضا وقتی اینجوری شد دیگه عقلانیت حاکم نیست، هیجان، غلبه احساسات، غلبه قدرت، تبلیغات. اصلا عملیات معکوس برای تبلیغات چیه؟ عقلانیت. برای فشار، برای توهین، برای تمسخر. ما بچه‌هامون رو عاقل بار نمیاریم. بزنین رک صحبت بکنم، اگه ما تو مدرسه‌ها بچه‌ها رو عاقل بار میآوردیم، تو دانشگاه‌هامون بابت تیکه و متلک و اینا بچه‌ها چپ نمی‌کردن، عوض نمی‌شدن. من که بلد نیست، ابزارشو نداره، سپرشو نداره. او اصلا ببینه کی داره کجا کف میزنه، کجا شلوغ‌تره، کجا بیشتره. اینه دیگه، اکثر هم لا یعقلون. وقتی عقلانیت نیست، بعد جالبه اکثریت میشه معیار. وقتی عقلانیت معیار نیست، اکثریت میشه معیار. این ور شلوغ‌تره، آقا به این بیشتر رأی دادن. یکی کدومی که این دوتا بهتر میگه این بیشتر رأی برده، این که بیشتر طرفدار داره، این که داره شلوغ‌تره، نداره دیگه، نمیتونه تطبیق بده، تشخیص نیست، اون قوه فعال نیست. بعد ابتکارم نداره، بعد رو دست میخوره، بعد شکست میخوره، بعد. ولی یکی میشه زینب کبرا سلام الله علیها، میاد فضا رو میریزه به هم. واقعا پیچیده است کاری که حضرت زینب سلام الله علیها کرد. ما فقط به صبر حضرت زینب کردیم. بابا صبر حضرت زینب مال عقلانیتش بود، حلمش مال عقلانیتش بود، معنویتش مال عقلانیتش بود. آقا من یه جمله تاریخی به شما بگم، بذارین اول جمله رو بگم بعد آیهشو بخونم، یا اول آیه رو بگم بعد جملهشو بخونم؟ اول آیه رو بخونم. آیه قرآن میفرماید که به جهنمیان میگه که ما سلککم فی سقر، شما چی شما رو تو جهنم انداخت؟ حالا جای دیگه هم داره میگه که اولو کننا نسمع او نعقل ما کننا چی؟ من اصحاب السعیر، یا فی اصحاب السعیر، من اصحاب السعیر به نظرم باشه. اولو کننا نسمع او نعقل. استاد ما میفهمه ما در جهنم هیچ آدم عاقلی نداریم، عاقلا جهنم نمیره. حالا چقدر ما این تصویر رو از بچه های حزب اللهی تونستیم بسازیم؟ بیان پوز بدن بگن ما که خب میدونید اینها یه مش متحجر فلان و اینا. بابا آمریکا تو رو راه نمیده باز بایستدی به اینا پوش میدی؟ تو دیگه کی هستی؟ آمریکا راه نمیده، بعد این بایستدی میخواد بگه منم نمیرم، بعد بایستدی اینا رو داره پوش میده، بعد میگه خب ما که یه مش عاقل، اینا هم که یه مش فلان، خب اونا هم که باز ما رو راه نمیدن به خاطر اینا، خب ما هم نمیریم دیگه. حالا اتفاقا یه مش بیعقل مثل اونا که همین و این انگوشت هم اونوری گرفت، باعث شده که هم این بیعقلا رو داره زجر بده همین عاقلا رو. ماجرا اینه عزیز من، به قول شریعتی آری این چنین بود برادر، ماجرا اینه. بعد ما میشیم نماد امل بیعقل بی تدبیر بی سواد. بگو ماشالله خوردید هم از اونها قشنگ. بعد پوز میگیره با اینکه روایت امیرالمومنین میفهمن که آدم متکبر احمقه، جاهله. حالا بعد یه وقتی اینا رو مفصل تک تک این صفات رو بررسی بکنی، آدم عاقل طبیعتش اینه که متواضع میشه، مشورت پذیر میشه، ساکت میشه. آدم پرحرف، آدمایی که عجولانه تصمیم میگیرن، سریع تصمیم میگیرن، به هیجان میان. امام تو اون پیامی که به اون بابا داد که میخواست رهبر بشه، بعد از اینکه عزلش کردن، امام یه نامه‌ای داد اون اواخر عمر شریفشون که از خدا طلب مرگ کردن. آخر اون نامه بهشون فهمه که از آنجایی که آدم ساده لوحی هستید و پس از من کشور رو به لیبرال ها واگذار میکنید، صلاحیت رهبری ندارید. و چه بعد الان میدونید 30 ساله دارن کار میکنن این آقا رو نماد عقلانیت نشون میدن. بعد 30 سال فایل صوتیش در میاد در مورد اعدام منافقین سال 67، هنوز که هنوزه دارن تیزر میرن برای این بابا، این عاقل بود، این خوب بود. ما چقدر کار کردیم برای اینکه امام رو به عنوان یه آدم عاقل نشون بدیم؟ آقا دعای فجره. ما چقدر حرکت انقلابی سال 57 رو عاقلانه نشون دادیم؟ ما چقدر تسخیر لانه جاسوسی رو عاقلانه نشون دادیم؟ نشون نمیدیم؟ یه مش آدم دور از جون، دور از جون دیگه، جمع صمیمی خودمونیم دیگه، پسر خاله ما هم. ما یه مش آدم علافه، تنبله، بیکار و ولو اون برم یه مش آدم فعال، پرکار، قبراغ، آماده. بعد میان ذهنیت میسازن، تصویر میسازن، تا اونجا میرسه که اون بابایی که خودش از دیوار سفارت رفته بالا میاد میگه غلط کردم. دست اینجور میکنه، غلط کردم آقا، ما رفتیم بالا، غلط کردم. چقدر از اینا توبه کردن از اینا که از اون دیوار سفارت رفتن بالا. اصلا انقلاب میشه نماد هیجان. انقلاب نماد هیجان یا نماد عقلانیته؟ شما بفرمایید. شما می‌رسین علامه طباطبایی رضوان الله علیه بگم این حرفا رو یا نه؟ این حرفای زیرخاکیه، خطرناک هم هست. نمیدونم خوشتون میاد این حرفا، حرفای دیگه بزنم؟ طرف اومد تو چیز، تو اتوبوس، گفت آقا سلامتی فلانی صلوات دیدیش که صلوات نمیفرسته. گفت سلامتی اون یکی صلوات دیدیش که صلوات نمیفرسته. گفت آقا همه از خود از روشن کن ضبطو. حالا اینجوری ضبطو روشن کنیم. معلوم علامه طباطبایی خیلی میدونید از اون کسایی نبوده که پیش قراول باشه تو جریان انقلاب. حامی انقلاب بوده، انقلابی بوده، حمایت میکرده، طرفدار امام بوده. یکی از دلایلی که علامه صفر پای کار نیومده بوده ببینید چی بوده؟ ایشون فهمیده که انقلاب خیلی عقلانیت میخواد. ایشون خیلی بعید میدونسته که بشه تو ایران انقلابی پیروز بشه. ایشون میگفته پیروزی یک انقلاب یعنی مردم در اوج عقلانیت باشن که بتونن نظامی رو مستقر کنه. که میدونی عمر شریفشون هم کفاف نداد که ببینن. سال 59 یا 60 به رحمت الهی رفتن. خیلی عقلانیت میخواد. مردم ما خیلی عاقل بودن. بعد تازه حدوث یه ماجرا یه مقدار عقلانیت میخواد. بقایش 100 برابر عقلانیت میخواد. بعد اونم یه همچین بقایی. شما تو هر دوره بیایید با یه دوره با یه سری اتفاقات جدید از یه زاویه های جدید مواجه بشی، بعد مردم مثل این تانکایی که روی این مینای گوجه‌ای میره، تاپ تاپ تاپ، مینای گوجه‌ای شما با پای مبارک وقتی بری رفتی هوا، ولی این تانکا میاد روش تاپ 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 صدا میده، انگار ترقه داری در میکنی. مردم سوار این تانک شدن، با عقلانیت دارن میرن، با عقلانیتی که از امام گرفتن. و امام در اوج عقلانیت بود. وقتمون گذشت. حضرت آقا در مورد مکتب امام 3 تعبیر داره: عدالت، معنویت، عقلانیت. گفت آقا اونی که تو معاویه است چیه؟ اینو داشته باشید جلسه بعد اگر خدمتون بودیم در مورد این بحث بکنیم. گفت آقا مردم معاویه رو عاقل میدونن. حضرت فهموندن که لکنها شبیهتون بالعقل، تلکن نکرا تلکه شیطنه. اون عقل نیست، اون شبه عقله. اون اسمش نکراه، اسمش شیطنته. عقلانیتی که عقلانیت مدرنه، عقلانیت لیبراله، عقلانیت سکولاره، چی اسمش؟ تلکه شیطانه. بعد ببینی کی بود این مرد بصیر حکیم که گفت اینا شیطانه، آمریکا شیطان بزرگه. یعنی قشنگ عقلانیت، عقلانیت شیطانه، نرم افزار، نرم افزار شیطانه، طراحی، طراحی شیطان. پهلو هم میزنه، قشنگ پهلو میزنه، شبیهتون بالعقل، کار شیطان اینه، شبیه سازیه. هر چی تو جبهه حق هست یه بدل یه جنس چینی براش میسازه، هر چی بگی براش ساخته دیگه. بعضیش بخوام مثال بزنم بس خطری میشه، میرزین سر من که مثلا بخوام بگم چی که نباید بگم دیگه، بگم هم دیگه همون میشه. مثالش و طلبتون بشه در موردش صحبت بکنیم که چیایی که از اینا دل ما رو میبره با عقلانیت سکولاره، بعد با عقلانیت عبودیت. ما عبد الرحمن اگه بخواد طراحی بشه چی میشه؟ همینقدر فقط بهتون بگم، اگه تکنولوژی، خیلی حرف پرتیه ها، فقط شنیده باشین، اصلا من بچین دارم میگم، همینجور میخوام بگم تمام بشه بحثمون. با عقلانیت مدرن شما باید بنزین بسوزونی، بفرمایید آلومینیوم داشته باشی، چه میدونم آلیاژ فلانت باید رو به راه باشه، چه میدونم چقدر باید استخراج بکنی از معادن، بعد چقدر باید آلایندگی تولید بکنی که بخوای مثلا مسافت یه ساعته رو چند دقیقه بری؟ مثلا 10 دقیقه. با عقلانیت عبودی چه اتفاقی میفته؟ در روایت فرمود که ابرا میان پایین در دوران امام زمان، مردم عاقل شدن. وقتی عاقل شدن خود عالم خودش رو در اختیار این عباد الله قرار میده. بعد میفهمد که ابر تندرو داریم، ابر کندرو داریم. خیلی روایاتش عجیبه. اینا رو تو فضای دانشجویی من معمولا نمیخونم. تو فضای دانشجویی خیلی عذر میخوام، با هم عقلانیت تلک نکرا فوش دادم چی بود الان تعریف کردم ازتون. با هم اونا انس دارن. هم حرفا رو بزن. عقل عبودیت از شما رو عاقل میدونم که این حرفا دارم باهاتون میزنم. یه خورده احساس میکردم جمع یه جور دیگه است، میزنم تو همون فضاها، هم ضبط و روشن میکردیم، عاقلید. فرمود ابر تندرو داریم، ابر کندرو داریم. بعد بسته به درجه عبودیت طرف ابرش هم فرق میکنه. مثلا تیول عرض بین اولیاء خدا اینجور بوده، مثلا طرف اگه شبش حال خوشتری داشته، تیول عرض که میکنه با سرعت بیشتر میره، بهتر میره، بدون توقف میره. وقتی حالش اون سیر بندگیش کمتر بوده، ضعیفتر بوده، سیر مادیش هم ظاهریش هم، چون تطابق بین ملک و ملکوته. این جمله رو داشته باشید، عقلانیت عبودی میاد تطبیق میده ملک و ملکوت رو. بعد اون وقت ملکوت که روح ملکه، او میاد اداره میکنه ملکو. سنگین بود نوشی جانت. خدایا به ما عقلانیت، نمیدونم دعاش بده ها، چون میگن که تنها چیزی که به اندازه مساوی تقسیم شده عقلش، که دعا نمیکنه بیشتر بشه. همه رو میخوان، همه مردم، همه چی میخوان، عقل همه دارن به اندازه کافی. حالا من که در خودم احساس میکنم ندارم، خدا به ما عقل بده.